الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. بحث ما در ارتباط با فرمایشات محقق اصفهانی بود. نقاط اختلاف ایشون تو این تحلیل متعلق اوامر و نواهی با آخوند رو اشاره کردیم. موند توضیح مبنا و مختار ایشون و عرض کردیم که مبنا و مختار ایشون در چند بخش در ذیل نقدی که به آخوند اینجا دارند بیان شده. بخش اولی که ایشون مختارشون رو بیان کردن ذیل همون تحلیل اصلی آخوند بود در ابتداء فصلون که شماره 127 بود از تعلیقه ایشون بر کفایه، و اونجا عرض کردیم که ایشون فرمایش فرمودن حق این است که طلب به وجود میخوره همانطور که جعل به وجود میخوره، و فرمودن لعل ذهاب مشهور به این که طلب و امر به طبیعی میخوره به خاطر این است که مشهور از حکما و متکلمین اصالت الماهیتی هستند، و در مسئله جعل جعلو به ماهیت میزنن. بعدم میخوان همین مطلب رو توضیح بدن، این یه بخش که انشالله توضیحش رو امروز شروع میکنیم. بخش دیگه که عرض کردم ایشون خلاصه استدلال میکنن اون 131 اون تعلقه 131 ایشونه که بعد از نقد فرمایش آخوند که ماهیت من حیث و هیه لا مطلوبه و لا غیر مطلوبه را نقد میکنن، یعنی ثابت میکنن که امکان تعلق طلب به ماهیت من حیث و هیه وجود دارد و اون استدلال آخوند غلطه، میگن نه ولی حق اینه که طلب به وجود ماهیت خورده نه به ماهیت. چرا؟ به خاطر اینکه جعل به وجود ماهیت میخوره، و لذا دوباره تکرار میکنن بیانشون و مبناشونو که طلب هم مثل جعله، اگر جعل به وجود خورده طلب هم باید به وجود بخوره. اینجا استدلال میکنن. بیان سوم ایشون که جلسه گذشته هم اشاره کردن در شماره 132 که آخوند می گفت امر به طبیعی میتونه بخوره ولی طلب به وجود میخوره. چرا امر به طبیعی میتونه بخوره؟ چون امر طلب الوجوده. بعدم ایشون اونجا توضیح دادن، گفتن که این مطلب یه اشکالش اینه که قبلا تو تحقیقمون که حالا میخونیم اشاره کردیم، اشکال دومش اینه که امر طلب نیست. اگر ما امر رو بعث دیدیم و نهی رو زجر دیدیم، بعث و زجر را مستقیما به خود فعل میزنیم، دیگه لازم نیست وجودی رو در مفاد هیئت تقدیر کنیم به تعبیر ایشون. فلا حاجت الى ادراج الوجود والعدم فی مفاد الهیئه. آخوند مفاد هیئت رو طلب معنا کرده، چون طلب معنا کرده مجبور شده وجود و عدم رو تقدیر کنه، ولی ما اگر آمدیم امر و نهی رو بعث و زجر گرفتیم نه طلب، دیگه سراغ خلاصه تقدیر وجود و عدم نمیریم. ولی با این وجود که نمیریم، یعنی با حفظ این نکته که نیازی به تقدیر وجود و عدم نداریم، میگیم امر به وجود خورده با تحلیل خودمون، که حالا تحلیل خودشون رو میخوایم اشاره کنیم. یه جای دیگه هم ایشون باز این نکته را خوب بیان کردن، من علت تعدد جاها رو بعد از تحلیل خواهم گفت چرا شما را به عبارات متعدد ایشون ارجاع میدم، که اون اصل فرمایش ایشون اولا و فارق فرمایش ایشون با امام رضوان الله تعالی علیه ثانیا این در بیاد. یه جای دیگه هم تو شماره 130 ایشون اونجا که مسئله تشخص بالوجود را مطرح میکنه، باز مرتب این مطلب رو میگه که طلب کمامر، طلب یه خصوصیتی داره که در این خصوصیت طلب اقتضا میکنه وجود دخالت کنه، اما یه دخالت خاص. اونو بیان میکنه با یه عبارت خیلی روانتری، در موقع نوع حسیله ای از مبناش رو ایشون بیان میکنه. دخالت وجود در طلب به معنای خاصی، چون ایشون اصرار داره که وقتی ما میگیم طلب و امر، امر به معنای بعث و زجر، طلب و امر به وجود میخوره، یه معنای خاصی ازش داریم مورد نظرمونه. و این خلاصه نکته ایست در فرمایش ایشون و تقریبا یه نوع جعل اصطلاحه، لذا تعبیری دارن هازا معنا تعلق مثلا امر و طلب و شوق به وجود طبیعه. هازا معنا یعنی یه معنای خاصی از این نکته مورد نظر ایشونه، که ما باید اون معنایی که مورد نظر ایشونه اون معنا رو استیاد کنیم، به دست بیاریم که ایشون چی رو میخواد بحث کنه، بحثشون و مبنای استدلالشون چی. این تقریبا 3 تا 4 تا شماره که حالا یکی یکی رو عرض میکنم و اون اصل فرمایش ایشون به نظرمون تو این رابطه به دست میاد. محقق اصفهانی رضوان الله تعالی علیه اصل مطلبشون اینه که ببینین طلب و بعث، چون مفاد هیئت و نهایتا بعث معنا کردن دیگه، با اون شماره‌ای که خوندیم یه اصرار ندارن حتما طلب بگیم، طلب میگن به تبع آخوند، بعث میگن مختار خودشون، اشکال نداره. ایشون میگن طلب و بعث یه مقدمه ثبوتی داره به نام شوق. ما اگر بخواهیم این طلب و بعث رو تحلیل کنیم و متعلق این طلب و بعث را که میشه امر به دست بیاری، باید اون حیث دخالت شوق را که مقدمه وجودی تحقق این طلب و بعثه، این رو درست کنیم برای خودمون. چطوری باید اینو درست کنیم؟ ایشون میگه برگردیم ببینیم شکلگیری شوق چطوره. شوق یکی از کیفیات نفسانیه علل مشهور، و این کیف نفسانی که در واقع یک کیف نفسانی است، یعنی در سقع نفس شکل میگیره شوق، مشهور اینطوری میگه. این شوقی که در سقع نفسه و از کیفیات نفسانی است، شکل گیریش چطور؟ ایشون میفرما شوق، برای اینکه شوق رو باز بتونید بهتر تحلیل کنید، شوق مثل علمه. حالا تو این نهایت و درایه نوشته کل علم، این غلطه، کل علم، علم منظوره این چاپ آل البیت، حالا احتمالاً این به دست نیورده اون کسی که داشته اینا رو اصلاح میکرده، کل علم. ایشون میگه اگه بخواید مسئله شوق رو تحلیل کنید مثل علمه. علم بازم علل مشهور از کیفیات نفسانیه، یعنی یک خلاصه کیفی است که در جوهر نفس عارض نفس میشه، در جوهر نفس محققه. لذا در مقولات میره در زیل مقوله در واقع اون حرف مشهور که کیف یا محسوسه یا نفسانیه. کیف نفسانی اینطور، ایشون میگه علم که کیف نفسانیه، مثل شوق که کیف نفسانیه، اینا را در جای خودش گفتن اینا از امور ذات الاضافه. امور ذات الاضافه یعنی اموری که در واقع دو طرف داره، یه مضافی دارن و یه مضاف الیه، و تا طرفینشون نباشن اینا شکل نمیگیرن. در حکمت وقتی اینا رو توضیح میدن از کدم علم اینطوره، اراده اینطوره، شوق اینطوره، اینا تو مقولات وقتی بررسی میکنن تقریبا هم تو همون علل مشهور تو حیث کیف نفسانی بحث میشه. امور ذات الاضافه، این امور ذات الاضافه تحققشون به تحقق طرفینشونه، نمیتونن با یه طرف محقق بشه. مثلا من میگم برای من علم میخواد حاصل شه، همین علم حصولی که مشهور میگن کیف نفسانیه. وقتی من میخوام علم پیدا بکنم، علم عالمی میخواد و معلومی میخواد. تا عالم و معلوم نباشن، علم به عنوان یک امر ذات الاضافه در نفس شکل نمیگیره. لذا وقتی من میگم من میخوام به مثلا زید علم پیدا بکنم، خب من عالمم، نفس عالمه، زیدی باید در سقع نفس باشه که علم به زید حاصل بشه. لذا علم وقتی میخواد به زید شکل بگیره، من عالم صورت زید که در واقع طرف علمه باید در یه جا باشن، و لذا اونجا علم درست میشه. یک امر ذات الاضافه نسبتی است بین العالم و المعلوم. لذا در فلسفه وقتی میان تحلیل کنن علم را، میگن علم یک در واقع معلوم به ذات داره که اون معلوم به ذات باید در ظرف تحقق علم وجود داشته باشه، چون علم ذات الاضافه است، نمیشه در یه ظرفی اضافه ای وجود داشته باشه طرفین این اضافه در اون ظرف نباشن، امکان نداره. نسبت هر جا بود، طرفین نسبت در همان ظرف باید باشن. لذا اگر اضافه و نسبتی به نام علم که قوامش به عالم و معلومه در نفس موجود شد، قطعاً عالمش که نفس موجوده، خلاصه معلومش که جناب صورت زیده، باید تو همون ظرف نفس وجود داشته باشه، چون علم یا امر ذات الاضافه است. بعدم میگن خب خیلی خوب، حالا یه معلوم بالعرضی ما داریم که او زید خارجیه، و این در واقع نسبتی که عالم یعنی نفس با معلوم به ذات داره، معلوم به ذات که جناب صورت زیده، حاکی و کاشف از معلوم بالعرضه. بعدن هم تو فلسفه ثابت میکنن این که حکایت و کشف متوقف بر رابطه ماهویه، یعنی باید این صورت همون ماهیت خارجی باشه تا کشف شکل بگیره. اینطوری تقریبا حیث علم حصولی اینطوری میشه در فلسفه. ایشون میفرماد اگه کسی این تحلیل رو تو فلسفه سر علم درست یاد بگیره، باید تو تمام امور ذات الاضافه اینو یاد بگیره. اون موقع وقتی میخواد شوق رو تحلیل کنه، میگه شوق یه امر ذات الاضافه است. وقتی میخواد طلب رو تحلیل کنه، میگه طلب یه امر ذات الاضافه است. طالبی داره و مطلوبی داره، شوق مشتاقی داره و مشتاق الیه داره. اراده یه امر ذات الاضافه است، اتفاقا هم از مقوله کیفه. اینا همه کیفیات نفسانی هستند علل مشهور. مریدی داره و مرادی داره، طالبی داره و مطلوبی داره، مشتاقی داره و مشتاقون الیهی داره. ایشون میگه اگه کسی فلسفی نگاه بکنه به اینها، اینا باید طرفینشون در ظرف نفس و سقع نفس وجود داشته باشه. این حیث اول، یعنی تو تحلیل ایشون رکن اول تحلیل ایشون اینه که طلب، اراده، بعث که حالا همون عرض کردم ابتدای کلامم که ایشون میگه من بعث که میگم دیگه طلب نمیگم که اون مشکل آخوند رو پیدا بکنم، بعث میگم. اینا اموری هستن ذات الاضافه در سقع نفس. این امور ذات الاضافه در سقع نفس طرفین میخوان و طرفین هم باید در همان ظرف موجود باشه. منتها یه فرقی بین شوق، این رکن دوم تحلیل ایشونه. رکن اول همین نکته بود که بین همه مشترک بود، علم و شوق و طلب و اراده مثل هم. امور ذات الاضافه طالب و مطلوب، مشتاق و مشتاقون الی، مرید و مراد، عالم و معلوم، همین تحلیلی که کردیم. امر ذات الاضافه ای که اضافه هر جا بود طرفینش تو همون ظرف باید باشن، معنا نداره در یه ظرفی نسبت باشه اما طرفین نسبت نباشه، امکان نداره. ایشون میفرماد اگه این رکن اول مشترک، رکن دوم اینه که اگه کسی حواسشو به این نکته بده که یه فرقی بین علم و شوق وجود داره، از تو شوق اینو قشنگتر تحلیل میکنیم تا برسونیمش به طلب و اراده و بعث. چون مشهور شوق مؤکد رو میکنن اراده و اون طلب به اصطلاح، چون طلب و اراده حیث تکوینی و واقعی شو داریم تحلیل میکنیم. ایشون میگه فرقی که بین شوق و علم وجود داره در این حالی که تو اون ذات الاضافه بودن مشترک بودن و اون رکن اول تحلیل ایشونه، یه فرقی بین شوق و اراده وجود داره، شوق و اراده و طلب وجود داره، شوق طلب و اراده با علم وجود داره. اون فرق اینه که در شوق این نسبت اقتضاعاتی داره، شوق اون نسبت هست، این نسبته یه اقتضایی توشه که ممکنه این اقتضا تو حیث علم نباشه. اقتضایی که تو این نسبت شوق هست اینه که شوق نمیتونه به چیزی بخوره که محقق باشه. چون اگر یه چیزی تحقق داشت، تعلق شوق به او غلطه. ایشون میفرماد ببینید اصلا تو شناسنامه شوق اینطوری نوشتن که من به چیزی شوق پیدا میکنم که نیست و شوق پیدا کردم که به وجودش بیارم، تحصیلش کنم. طلب به چیزی میخوره که نیست. اصلا شناسنامه شوق و طلب اینطوره. من چیزی را طلب می کنم که نیست، ولی چیزی که هست که طلب نمیشه. لذا توجه بکنید، ایشون میگه لذا تو مسئله علم عیب نداره. خب عنایت کنید، این جلو که میریم این رکن تحلیل ایشون یه مقداری با دقت باید تلقی بشه، چون تلمیز ایشون مرحوم آقای مظفر از تحلیل ایشون استفاده میکنه با یه دستکاری. اون دستکاریش بعد در بیاد، چون ذهن دوستان ممکنه یه مقدار متأثر از عبارات آقای مظفر تو اصول فقه باشه، اون همش فرمایش‌های اصفهانی نیست، یه بخشیش هست یه بخشی ایشون اضافه کرده، اونو باید در بیاریم. من لذا این چند جا عبارت آدرس دادم که ملاحظه کنید که بعداً با عبارت ایشون بتونیم به دست بیاریم فرمایش ایشون رو. ببینید ایشون میفرماد پس شوق این طوریه، شوق یه طوریست که به یه چیزی باید بخوره که اون چیز نیست، مشتاقون الیه من نباید باشه، طلب به یه چیزی باید بخوره که نیست. ولی علم چی؟ علم اشکال نداره، هیچ اشکال نداره، این صورتی که معلومه به ذات منه به خاطر حکایت از یک واقعیت محقق حکایت میکنه. علم حکایتش اقتضا میکنه این از اینکه معلومه به ذات محقق باشه. لذا وقتی من به صورت زید علم پیدا میکنم که اون معلومه به ذات منه، این صورت زید در واقع مرآت واقع خارجه و یه نوع فنا داره، فانی تو خارجه، مرآت خارجه، فنایش در واقعیت خارجی، فنایش در متن واقع مسلمه، اینقدر مسلمه که من خودم رو تو متن واقع میبینم، اصلا از او صورت میگذرم سریع میرم تو متن واقع. ولی شوق که باشه، شوق رو نمیشه اینطوری باش کار کرد، شوق که به مشتاقون الهی میخوره، مشتاقون الهی تو سوق نفسه، این مشتاقون الهی تو سوق نفس من، نمیتونم بگم این مشتاقون الهی که تو سوق نفس منه به جهت فنایش تو واقع خارجی مورد شوقه، تو واقع خارجی اگر باشه این فانیه در امر محقق باشه کار شوق درست در نمیاد. خوب توجه کنید، خواهش دارم این تمرکز ایشون سر این استدلال، این تعبیری که من الان به کار بردم که شوق نمیتونه به اعتبار فنایش در واقع خارجی محقق محل بحث باشه، تو این شماره به صراحت نیومده، تو شماره 127 از این تحلیل در میاد، اما تو شماره 130 به صراحت اومده. تو 130 میگه ان طلب لا یعقل ان یتعلق بالموجود المحقق یک ولا بالفانی فیما هو محقق فعلا دو. این قشنگ اونجا اینا رو جدا میکنه، این یه جمله ایشون تو تحلیل شاگرداش کم میاد. خوب توجه سر فرمایش ایشون بشه، ایشون میگه من نمیتونم شوق رو به واقع خارجی بزنم، خب او که محققه، میزنمش به اون صورت ذهنی، صورتی که در سوق نفس به تبع شوق موجوده. خیلی خوب، این نکته اول بود که گفتی نمیریم تو راه خارج، خارجو که قطعا نمیتونیم بریم به خاطر که ذات الاضافه از طرف این اضافه باید تو نفس باشه مسلم. سراغ سوق نفس که میریم، سوق نفس که رفتیم و با نفس کار کردیم، با نفس که کار کردیم، مشتاقون الی در ظرف نفس به تبع شوق موجوده، اما این وجود مشتاقون الی آیا به خاطر این مشتاقون الی منه که فانی در امر محقق؟ میگه این هم امکان نداره. لذا در این حالی که مثل علمه در اون خصوصیت اول که امر ذات الاضافه است و ذات الاضافه اقتضا میکنه در سوق نفس طرفینش موجود باشن در سوق نفس، این فارق رو با علم داره که علم اضافه ایست بین العالم و المعلوم، این معلوم به ذات که صورت ذهنیه فانیه در امر محققه، مرآت امر محققه فعلیه. طوری که وقتی من علم پیدا میکنم اگه به فلسفه درس ندن اصلا حواسم بین به ذات و بالعرض نیست، خودم تو متن واقع میبینه. اما وقتی شوق رو میارم میبینم نمیشه. شوق نه در نه به خارج میخوره، نه به عنوانی که فانیه در امر محققه امکان داره، اینم امکان نداره. حالا بذار من سیر ایشونو برم، تو کارم خراب نکن فعلا. چشم، بذار من با ایشون اول هیچ حاشیه نرم تو این، خود روی عبارت ها ذهن سروران عزیزم رو درست کنم. ما مشکلمون اینه الان تو حوزه سیر که به هم خورده، یعنی وسط درسامون آقای مظفر رو خوندیم، ایشون هم اومده متأثر از محقق اصفهانی، کلی حرف به ما یاد داده اگه یادشون گرفته باشیم. حالا که میخوایم سیرش رو بریم گرفتار میشیم، یعنی باید ذهن رو درست کنیم. لذا بنده از اون کسانی هستم که اعتقاد دارم کفایه باید خونده بشه در حوزه، ولی نه برای همه، برای مجتهد، نه که مجتهد میخوان بشن، چون چاره ای ندارن. چون حواشی اعلام خمسه حاشیه کفایه است، امام هم حاشیه سه تا چهار تا تلمیز آخونده، آخونده شیخه، چاره ای نیست. یعنی اون سیر آقای ملا صدرا تو فلسفه 100% درسته. کسی که مکتب رو بخواد بفهمه باید این سیر رو بره، ولی سریع میشه رفت، تکرارش مخله. 10 بار میخونیم هیچ هم نمیفهمیم آخرش چی خوندیم، این اشکال داره. باید فرمایش آقا کاملا درسته، خیلی کوتاه و قوی و قدر میشه اینا رو به دست آورد و باشون کار کرد. خب توجه بفرمایید، متفقف بر یه حکمت قویه، ولی تو حکمت قوی نداشته باشیم به دست نمیاد. فقه اکبر چاره ای نیست، و الا نمیشه کفایه فهمید، نمیشه شیخ فهمید، نمیشه آخوند فهمید، نمیشه اصفهانی فهمید. بذار سیرمو برم. پس توجه کنید، ایشون خلاصه مطلبش رو جمع کنم تا اینجا. نشون داد که یک امر ذات الاضافه داریم، طرفینش تو سوق نفسن اولا، لذا نمیشه رفت مستقیم سراغ خارج، تمام شد. نه در علم، نه در شوق، نه در طلب، نه در اراده، هیچ راه نداره. نکته دوم، فارق بین شوق، طلب و علم. شوق و طلب نمیتونن به یک عنوان ذهنی بخورن که این عنوان ذهنی فانی در امر محقق نمیشه. ایشون میگه اگر کسی این نکته رو یاد گرفت که شوق نمیتونه به امر فانی در امر محقق بخوره، اون موقع حرف ایشون اینه، اون موقع نتیجه میگیره که استدلال آخوند غلطه. آخوند، ایشون میگه که این توضیحش مال فرداست، ایشون میگه آخوند فرض کرده طلب یه عرضیست مثل عروض بیاض بر جسم، لذا تحقق طلب رو دیده. وقتی طلب بخواد محقق بشه، طلب اگر اومد مثل سفیدی شد که میخواد بره سراغ جسم، اقتضا میکنه معروضش موجود باشه. معروضش که موجود شد، اون موقع میشه تسهیلاسه. آخوند گفت طلب نمیتونه به شی به قید وجودش بخوره. ایشون میگه علتش، علت این اشکال حرف آخوند اینه. اگر آخوند این مطلب ما رو دقت میکرد که شوق در امر فانی محقق شکل نمیگیره، لذا در این حالی که شوق مشتاقون الیه در سوق نفسی لازم داره، اون مشتاقون الیهش نمیتونه امر محققی باشه که شوق درش فانی بشه. طلب نمیتونه به امری بخوره که مطلوبش فانیه در امر محقق باشه. چون این طوریه، اون اشکالی که آخوند باش به عنوان تحصیل حاصل کار میکرد منتفیه. آخوند به خاطری که اشکال تحصیل حاصل یقشو گرفت رفت سراغ ایجادشو، میگه غلط آخوند اشتباه کرد. ریشه اشتباه آخوند اینه. خب اگر ما امر محقق نداشتیم ولی شوق داشتیم، طلب داشتیم، این شوق و طلب هم خورد به یه امر موجود در سقع نفس. این امر موجود در سقع نفس چیه؟ این به زنگاه بحثه. امام میگه نظر الی الماهیه، میگه نه نظر الی الوجود. این قشنگ حالا ما میرسیم سر به زنگاه فرمایش این چهارراه درگیری. ایشون اول آخوند رو عقب میزنه، میگه اون اشکال مذکور پیش نمیاد، حتما عبارت رو مطالعه کنید. آقا آدرس دادم برای مطالعه کردن. ادامه بس انشاءالله فردا. و صلی الله علی محمد و آل محمد.